السميع العليم الله ولي الذين يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات لا تنسون فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به کلماتی از حضرت امیر مؤمنان در مورد معرفت نفس. اولین کلمه فرمود بزرگترین جهل، جهل انسان است به نفس خیش. بزرگترین نادانی این که انسان خودش رو نشناسه. نادانترین انسان کسی که خودش رو نمیشناسه. حالا این کسی که خودش رو نمیشناسه میخواد مهندس باشه، میخواد دکتر باشه، میخواد خلبان باشه، میخواد اتم شکاف باشه، وقتی که خودش رو نشناسه نادانه. لذا شما میبینید خیلی از کسانی که در فیزیک اتمی کار میکنن منکر وجود خدا هستن، با اینکه خداوند بدیهی ترین بدیهیاته. چرا؟ علتش چیه؟ چون اینا خودشونو نشناختن. امام صادق علیه السلام در یه روایتی میفرماد بی انصاف ترین خلق اطبایی هن که منکر وجود خدا هستن، چون این همه آثار و قدرت رو میبینن باز انکار میکنن. حالا اون کسی که خودش رو نشناسه هزارم که علوم دیگر رو کسب کرده باشه این نادانه، جاهله. پس معیار علم و جهل انسانها علم حقیقی، چون علم ما یه علم ظاهری داریم و یک علم حقیقی. آیه قرآن میفرماد ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر مردم نمیدانند، نادانند. بعد دنبالش در سوره رومه دنبالش میفرماد یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون. اول فرمود نمیدانند، بعد فرمود میدانند ظاهری از حیات دنیا را و هم عن الاخرت هم غافلون، ولیکن از آخرت غافلن، یعنی از حقیقت آخرت که حقیقت دنیا باشه غافلن. پس یک علم ظاهری و سطحی دارد. اون کسی علم حقیقی پیدا میکنه که خودشناسی پیدا کنه. بزرگترین حکمت معرفت انسان است به نفس خیش. بزرگترین حکمت، حکیمترین انسان کسی خودش رو بشناسه. به همین دلیل انسان باید عاقل باشه. این که میگه عاقل باشه، یک موقع هست طرف در مسائل مثلا معرفتی میاد استناد میکنه به حرف یک مثلا چشم پزشک، آقا فلان آقایی که فوق تخصص چشم داره در مورد روح گفته روح وجود نداره. آقا چشم پزشک چه ربطی داره؟ اون توی یه رشته چشم تحقیق کرده، اون نمیتونه بیاد تو این قضیه نظر بده. که اون کسی در مورد حکمت عالم، حقیقت عالم میتونه نظر بده که خودشناسی پیدا کرده باشه. که میفرماید چی؟ معرفت انسان به نفس خیش، بزرگترین حکمت معرفت انسان است به نفس خیش. که انسان وقتی حکیم میشه که خودش رو بشناسه. چون وقتی خودش رو بشناسه میتونه به حکمت اشیا پی ببره. خودش رو بشناسه میتونه به ارتباطاتی که در این عالم پی ببره. چون حکمت یک معناش، یک معنای حکمت علم به ارتباطاته، ارتباطهایی که تو این عالم هست. قدیم چرا به اطبا میگفتن حکیم؟ حکیم باشی. چون علم ارتباط بدن با فلان گیاه رو مثلا میدونه، با فلان دارو رو میدونه، بهش میگن حکیم. یه معنای حکمت علم به ارتباطاته. اون کسی که عارف به نفس خودش بشه بزرگترین حکیمه که ارتباطات رو میتونه دریابه و بفهمه. و بزرگی انسان به مقدار همان معرفت اوست. شما میدونید حیوانات قیمت دارن، قیمت‌های متفاوت دارن. شما اسب بخواید برید بخرید، یک اسب می‌بینید 100 میلیون قیمت داره، یه اسب دیگه است مثلا 1 میلیون قیمتش. قدر و ارزش اینها به یه سری خصوصیاتیه که اون اسب داره. حالا اگر انسان‌ها رو بخوان قیمت بذارن، بخوان رو هر انسانی قیمت بذارن، به چیش قیمت میذارن؟ به این که مثلا اندام ورزیده‌ای داره. خب اونا که حیوان هم اینجوریه که. انسان رو به چی نمره میدن بهش؟ میفرماد بزرگی انسان به مقدار همان معرفت اوست. چقدر بزرگه، چقدر قیمت داره، همون قدری که معرفت داره. اون قدر که معرفت داره میارزه. و در قیامت اینجا مشخص نمیشه. اینجا یک حکیم الهی انسان کامل با جاهلترین انسان کنار هم بایستن، مردم تشخیص نمیدن. ولی روز قیامت که میشه همین باطن انسانه که باز میشه و انسان میبینه جان یک انسان هزار برابر جان یک انسان دیگه میارزه، هزار برابر جان اوست، بلکه بیشتر، بلکه بیشتر. چون در عبارت انا انزلناه فی لیلة القدر، لیلة القدر خیرون من الف شهر، لیلة القدر بهتر از هزار ماهه، که در روایت داریم لیلة القدر تعویلش میشه صدیقه طاهره. و هزار ماه یعنی هزار مؤمن، که صدیقه طاهره میگه بهتر از هزار مؤمن است، نمیگه مثل هزار مؤمنه، میگه خیرون من الف شهر. و رسول اکرم فرمود دو تا جنس مشابه هیچ وقت نمیشه یکیش هزار برابر اون یکی بیارزه. یه گندمی داشته باشیم از یه گندم دیگه هزار درجه بهتر باشه، نمیشه. اما مؤمن هست که هزار درجه بهتر از مؤمن دیگه است. مؤمن رو با مؤمن میسنجن، نه با کافر. نمیگن مؤمن بهتره یا کافر، اینو با هم سنجیده نمیشن. مؤمن رو باید با مؤمن سنجید. یه هزار درجه بهتر از یه مؤمن دیگه است. پس بزرگی انسان به مقدار همان معرفت اوست. کلمه بعدی، برترین عقل معرفت انسان به نفس خیش است. برترین مرتبه عقل، عقل از خصائص انسانه. موجودات دیگه شعور دارن، شعور دارن، اما عقل خصیصه‌ایه که به انسان تعلق گرفته. و عقل هم دارای مراتبه، خود عقل دارای مراتبه. حالا روایت شده در مورد عقل، اگه در خاطر عزیزان باشه در اصول کافی کتاب عقل و جهل داشتیم، چقدر روایت در مورد عقل بود. از امام معصوم سوال کردن آقا شما میگید عقل، العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، عقل اونی که خداوند به وسیله او پرستش میشود و به وسیله او بهشت اکتساب میشود، که اینو در شرحش گفتیم خدا به وسیله او پرستش میشه، اون بعد علمی عقله، یعنی حکمت نظریه. بهشت به وسیله او اکتساب میشه، اون بعد عملیه، چون انسان یه وجهی داره به بالا، یه وجهی داره به مادون خودش. وجهی که به بالا داره، به مافوق خودش داره، او به دبه رحمان میشه. اون وجهی پایین، اون عمل کرده انسان، اون میشه مکتوس و به هل جنان، چون به وسیله عمل بهشت به دست میاد. گفتن خب اگر این جوره، پس اونی که در معاویه بود چی بود؟ معاویه خیلی مکار بود، خیلی حیله‌گر بود. فرمود او عقل نبود. اونی که در معاویه بود شیطنت بود. شیطنت با عقل فرق میکنه. اینکه چجور سر مردم کلا بذاریم این عقل نیست. فکر کنیم طرف خیلی عاقله، میدونه سر مردم چجوری کلا بذاره. اگر عقل درست تعریف بشه، بعد میبینیم که انسانهای عاقل چقدر کمن. چون آیه قرآن میفرماید اکثرهم لا یعقلون، اکثرا تعقل ندارن. اندکن کسانی که کارشون از روی عقله، کارشون بخواد از روی عقل باشه، اندکن. حالا این عقل گفتیم دارای مراتبه. بالاترین مرتبه عقل چیه؟ میفرماد برترین عقل معرفت انسان به نفس خیش است. عقل دو جنبه داره، جنبه نظری و جنبه عملی. جنبه نظری مربوط به جنبه مافوق عقله و جنبه عملی مربوط به جنبه مادون عقله. اون جنبه مافوق عقل که اون جنبه نظریه، که اون برترین مرتبه عقل میشه، میفرماد اون معرفت انسان به نفس خیش است. وقتی انسان اینجوری نگاه میکنه، چند نفر تو این عالم به خودشون معرفت دارن؟ چند نفر هستن که از این مرتبه عالی عقل بهره‌مند باشن؟ خب پس کسی که نفس خیش را شناسد عاقل بود، و کسی که آن را نشناسد جاهل. عاقل چند نفر پیدا میشن؟ اگر عقل به اینه که انسان لباس بپوشه، ماشین درست کنه، سوار هواپیما بشه، انسانیت به این نیستش که. انسانیت که به عقل انسانه، میفرماد اون کسی عاقله که خودشناسی داره. پس اگر ما عاقل هستیم، باید دنبال خودشناسی باشیم. باید دنبال خودشناسی باشیم، خودمون رو بشناسیم. که اگر نشناسد جاهل است. هر کی در هر مقامی که باشه، در هر رتبه علمی که باشه، در هر شاخه علمی، فقه، اصول، فلسفه، فیزیک، شیمی، پزشکی، معرفت به نفس نداشته باشه جاهله. چرا؟ چون اصلا به وسیله معرفت نفس خداوند شناخته میشه. به وسیله معرفت به نفس خداوند شناخته میشه. برترین معرفت، معرفت انسان به نفس خیش است. بالاترین عقل، بالاترین معرفت اینه که خودتو بشناسه. آن که نفس خیش را بهتر شناسد، خوفش از خدایش بیشتر شود. اونی که خودشو بهتر میشناسه از خدا بیشتر میترسه. چرا؟ چرا بیشتر از خدا میترسه؟ چون بیشتر خدا رو میشناسه. تا انسان چیزی رو نشناسه که از اون نمیترسه. انما یخشى الله من عباده العلماء، اون عباد عالمن که از خدا میترسن، خشیت دارن. شما یه بچه تازه را افتاده بندازیش تو قفس شیر، شاید بره از سر و کول شیر بره بالا، دم به شیر رو بگیره بکشه. چرا؟ چون نمیشناسه این کیه، این چیه، لذا ازش نمیترسه. نترسیدن دلیل نشناختنه. حدیثی هست از در منابع اهل سنت دیدم بنده، البته این روایت رو که نه، روایت نبوی، رسول اکرم میفرماد هنگامی که با جبرئیل، حضرت جبرائیل به آسمان عروج کردم، دیدم فرشته‌ای داره به ما نزدیک میشه. حالا با یه حالاتی که ایشون تفسیر میکنه که در یک من و حضرت جبرئیل در یک فضای قرار داشتیم، در یک مرکب یا یه آشیانه‌ای بودیم که این داشت به ما نزدیک میشد و جبرائیل، حضرت جبرائیل فرمود این اسرافیله و از هوش رفت، ولی من به حالت عادی بودم. بعد حالا روایت نبوی میگه از کتب اهل تسننه، میگه اونجا فهمیدم که در این زمینه جبرئیل بیشتر از من میدانه که میترسه. انسان هرچی علمش بیشتر باشه ترسش بیشتر میشه. میگه اون کسی که خودشو بشناسه خوفش از خدا بیشتره. اون کسی که از خدا نمیترسه اصلا خدا رو نمیشناسه. پس آن کس که نفس خیش را بهتر شناسد خوفش از خدایش بیشتر باشد. عارف آن است که نفس خیش را، شما چی دارید دنبالش؟ همه همین جور دارید؟ نفس خیش را، یه پرانتز باز کنید، نفس خیش را شناخته و حالا دنبالش رها ساخته. اینجا شناخته و از جا افتاده، شناخته و رها ساخته، بعد اینجا باز یه و باید اضافه کنید، و از هر آنچه که از خدایش دور کند پاک سازه. پس عبارت اینجوری شد، عارف آن است که نفس خیش را شناخته و رها ساخته و از هر آنچه که از خدایش دور کند پاک سازد. میگه عارف کسی که اول خودشو بشناسه، نفس خودش رو، و او رو از غیر تعلقات رها کنه. نفس انسان خیلی عظمتی داره، منتها چون چنگال زده تو این زمین، توجه کرده به این بدن، شهوت خوردن، غضب، این امور جسمانی او رو مقید خودش کرده. تمثیلی که میزنه جناب مولانا، میگه نفس مثل یه پرندهی میمونه که چنگالهاش در زمین فرو رفته، از یه طرف داره پرواز میکنه طرف بالا، جان کشیده سوی بالا بالها، تن زده اندر زمین چنگالها. چنگالشو فرو کرده تو زمین، بعد میخواد بال بزنه، جدا نمیشه دیگه. پس باید این چنگالو از زمین رها کنه، خودش رو از قید تعلقات رها کنه، از الفتهایی که نفس داره، که تمام در نفس انسان ها این تعلقات. تعلقات چیزی در خارج نیست که ما بخوایم جدا کنیم. جدا کردن تعلق به این نیست که ما از دنیا ببریم. تعلق در قلب انسانه. حب الدنیا رأس و کل خطیئه، محبت دنیا رأس همه خطاهاست. نفرمود دنیا رو رها کنید، این محبتش رو بذار کنار، فکرش، توجهش، اینکه ذهنت معطوف او باشه، اینها بند میکنه انسانو. روایت داره که امام سجاد میفرماد خداوند اولیاء خودش رو به زهد ترغیب کرده، بی رغبتی به دنیا، برای اینکه مشغول عبادت باشن، خاطر اینکه سبکبار باشن برای عبادت. و از هر آنچه که از خدایش دور کند پاک سازن. یه سری چیزا انسانو از خداوند دور میکنه، از خدا دوران خدا دورت کنه، از خدا دوران خدا دورت کنه. اونی که انسانو از خدا دور میکنه، برای کسی که در راه اول مجالست با اهل دنیاست، مجالست با اهل دنیا انسانو دنیایی میکنه، رنگ میده به انسان. حواریون از حضرت مسیح سوال کردن که من نجالس، با چه کسی ما مجالست کنیم، با چه کسی رفیق بشیم؟ به قول امروزی ها فاکتور یه دوست خوب چیه؟ فاکتورهایی که یه دوست خوب باید داشته باشه. فرمود کسی که دیدن او، دیدنش شما رو به یاد خدا بندازه، همین که میبینیشو به یاد خدا بیفتی، و عمل او شما رو ترغیب به آخرت کنه. بعضی ها عملشون رو انسان میبینه که چجور دارن دنبال دنیا میدون، انسان یاد میگیره دنبال دنیا بدوه. چون انسان ها خیلی خصوصیاتشون مثل حیوان هاست. پرنده ها یکیشون که بپره بقیه دنبالشون میپره. گوسفند یکیشون از نهر بپره بقیه دنبالشون میپره. یه معلمی بود، یه معلم تربیتی بود، یه خاطره قشنگی تعریف میکرد. او یه بار این دانش آموزا رو برده بودیم مسافرت اردو، نمیدونم کجا، میگفت من یه امتحانی کردم، میگفت جلو این بچه ها دست کردم تو جیبم یه سکه در آوردم، رفتم صندوق صدقات، سکه انداختم صندوق صدقات، رفتم یه کنار وایستادم، میگفت دیدم یکی یکی اینا دست کردن تو جیبشون پول آوردن انداختن صدوق صدقات، بقیه مردم هم همین جورن، بچه هایی که بزرگ شدن. خب پس وقتی انسان میبینه دیگران دنبال دنیا میدون، اینم یاد میگیره بدوه. اون داستان ملا نصرالدین هست، یه شایعه پراکند که نمیدونم فلانجا آش میدن، همه شروع بلند شدن دویدن، بعد دیدن خودش هم داره میدوه، گفتن تو کجا دیگه میدویی، تو که خودت این دروغو درست کردی. گفت نکنه راست باشه، همه دارن میرن، نکنه راست باشه. میگه عمل شما رو ترغیب به آخرت کنه، ببینید چجور این نسبت به دنیا بی رغبته. آقا امیر مؤمنان در نهج البلاغه میفرماد انظر فی الدنیا نظر الزاهدین فیها، به دنیا به مانند بی‌رغبتان به دنیا نگاه کن. به این ساختمون ها و ماشین ها نگاه میکنی، یه موقع دلتو نبره. چند سال تو این ساختمون ها هستن بعد میرن زیر خاک. فکر نکن اینا دائمیه، بعد فکر نکن اینا لذت داره. تو کاخ هم که زندگی کنی یه ما بگذره عادی میشه واسه. میگه عمل او شما رو ترغیب به آخرت کنه. ببین چجوری عبادت میکنه. تو هم یاد میگیری عبادت کردن. اصلا استاد برای چیه؟ خب مگه ما قرآن دستمون نیست؟ مگه روایات نیست؟ از استاد برای چیه؟ این همه علما تأکید کردن که انسان باید استاد داشته باشه برای آدم شدن. طرف میگه خب آقا روایات من میخونم، قرآن رو میخونم، آدم میشم. میگه نه، انسان راه فراگیریش از راه چشمه، نه از راه گوش. شما به بچه هزار دفعه یه چیزی رو بگی گوش نمی کنه. اما وقتی خودت انجام دادی و او دید انجام میده. لازم نیست تو خونه به بچه بگی نماز بخون، همین که ببینه شما نماز میخونی یاد میگیره. انسان از راه چشم فرا میگیره، لذا باید ببینه اعمال رو، باید ببینه استادش چجوری نماز میخونه، مثلا میگم چجوری عبادت میکنه، چجور بی رغبت به دنیاست. بعد میفرماد، اول فرمود دیدن شما رو به یاد خدا بندازه، عمل شما رو ترغیب به آخرت کنه و کلامش در علم شما بیفزاید. حرف که میزنه علم و معرفت شما بره بالا. با این آدم نشست و برخاست کنی. فرمود اینجا آقا از امیر مؤمنان فرمود عارف کسیه که از هر چی که او رو از خدا دور میکنه دوری کنه. همنشین بعد، اول چیزی که از انسان سوال میکنه از همنشینانشه. با کی نشست و برخاست کردی؟ تو چه سنخیتی با اینها داشتی؟ همنشین انسان که خوب بشه انسانم خوب میشه. و حالا هر چیزی رو که انسان احساس کنه من از خدا دور میکنه، هر امری که احساس کنه انسان اینو از خدا دور میکنه. عارف چنین شخصیه. عارف دنبال اینه که ببینه چی من رو دور میکنه، خودشو پاک کنه از او. مراقبه که داشته باشه پاک میشه اون وقت. کلمه بعدی، این کلمات هر کدوم دریای حکمت هست، حقیقت هست که حال ما به این سرعت از سرش رد میشیم میریم. و هر کدوم از این کلمات کافیه که انسانو ترغیب کنه که خودش رو بشناسه، که کلید همه معارف معرفت نفسه، کلید عرفان معرفت نفسه. کلمه بعدی، زیرک آن است که نفسش را شناسد و اعمال به اخلاص گذارد. دو تا بعد علمی و عملی. زیرک، کیس، اون کسی که خودشو بشناسه اعمالشو با اخلاص انجام بده. در روایت نبوی هست که المؤمن کیس، مؤمن کیسه، زیرکه. علامت کیس بودن چیه؟ یاد مرگ. یاد مرگ انسانو کیس میکنه، زیرک میکنه. چجوری؟ انسان وقتی یاد مرگ میکنه، مرگ رو نزدیک میبینه به خودش، لذا حماقت نمیکنه. اکثر مردم احمقن. چرا؟ مثال میگفت یک معدن رو خریداری کرده بود یا آقایی استخراج میکرد، پول زیادی هم داده بود برای خرید این معدن، معدن سیمان بود، حالا یادم نیست چی بود، کارشناس آورده بود که آقای معدن تا کی میشه ازش استخراج کرد. گفت دود مثلا 150 سال اینجوری ها. از قصه سکته کرده بود که بعد از 150 سال چی میشه اون وقت. بیچاره نمیدونه بابا تو خودت چند سال بیشتر زنده نیستی، مال حماقت دیگه اینها. انسان وقتی زیرک میشه دیگه دنبال دنیا نمیدوه، چون دویدن دنبال دنیا مثل دویدن دنبال سایه است. عاقل میشه. اگر دنیا ارزش دویدن داشت امیر مؤمنان دنبالش میدوید. اگر دنیا ارزش دویدن داشت امیر مؤمنان دنبالش میدوید. وقتی امیر مؤمنان میگه یا دنیا قری غیری، برو دیگری رو گول بزن، پس ارزش نداره. ببینید به خاطر دنیا امر عاص چیکار کرد با امیرالمؤمنین، چقدر توطئه کرد، چقدر تبلیغات کرد. امیرالمؤمنین که به شهادت رسید قریب به یک سال بعدش امر عاص مرد. موقعی مردن به بچه‌هاش میگفت ای کاش به جای این پولا من پشگل جمع کرده بودم، پشگل شطور جمع میکردم، ولی این پولا رو جمع نمیکرده، به چه درد من میخوره؟ تازه اونجا سر افتاده، الان که وقت رفتن شد میگه به چه درد میخوره؟ کیس زیره کسی که بیاد مرگه. میگه کیسترین شخص کسیست که خود را بشناسد، یعنی زیرک آن کس است که نفسش را شناسد و اعمال به اخلاص گذارد. تو بعد عملی اخلاص داشته باشه، برای خدا کار کنه، چون هیچ کس به فایده برای انسان نداره. یوم لا ینفع مال ولا بنون، روزی که مال و فرزندان به حال انسان فایده ای نداره، مال و فرزند. همین امروزه، همین امروزه، منتها ما نمیبینیم. روز قیامت فقط پرده ها میره کنار، میبینیم که هیچ کس به یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، روزی که هیچ کس به فریاد هیچ کس نمیتونه برسه. الا من اتى الله بقلب سلیم، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر کسی که قلب سلیم بیاره. قلب سلیم چیه؟ فرمود قلبی است که در او جز خدا نباشد. ظهورش میشه چی؟ اخلاص. اخلاص عملیه که انسان خالصانه برای خدا انجام بده. در مورد سید ابن طاووس که از قدوه اهل مراقبت بود، سید خیلی بزرگ مردیه، شاگردانش دیدن یه روز خیلی خوشحاله، گفتن استاد خیلی خوشحالی شما، فرمود بعد از 25 سال امروز تازه تونستم اخلاص داشته باشم. بعد 25 سال امروز تازه تونستم به اخلاص برسم، اخلاص داشته باشم. معرفت نفس نافع ترین دو معرفت است. معرفت نفس انفع المعرفتین، از بین دو معرفت نافع ترینش معرفت نفسه. دو معرفت کدومه؟ از بین دو تا معرفت نافع ترین معرفت نفسه. اون دو تا معرفت کدومه که نافع ترینش معرفت نفسه؟ آیه قرآن چی میفرماد؟ سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. آیات آفاقی و انفسی، یعنی معرفت به آیات آفاق، معرفت به آیات انفس. کدومش بهتره، نافع تره؟ معرفت نفس. یعنی بین معرفت نفس و معرفت آفاق نافع ترینش، اون که نفعش بیشتره، معرفت نفسه. که نافع ترین دو معرفته. نفس جوهریست گرانمایه، خیلی ارزشمنده. کسی که مسونش دارد مقامش را رفیع گردانیده، و کسی که به ابتذالش کشد آن را به فرو کشانده. نفس جوهریست گرانمایه، خیلی ارزشمند. جناب افلوطین در اصولوجیا ایشون میفرماد من در طی ریاضت هایی که میکشیدم، افلوطین مال یونان باستانه، گاه میشد که از بدن خودم منسلخ میشدم، جدا میشدم و به عالم انوار راه پیدا میکردم. بعد از آن از آنجا صعود کرده به عالم ربوبی وارد می شدم و آنجا نفس خیش را مشاهده می کردم که چه عظمتی دارد و لذت و بهایی در خود احساس می کردم که قابل وصف نیست، و به یاد سخن استادم می افتادم که اسمی برد، اسامی یونانیه، که به ما می گفت پیوسته در پی جستن نفس شریف خیش باشید، که نفس خودتو بشناسی، بهش برسی. میگه اونجا تازه می فهمیدم استادم چی میگه بهم. فقط در فکر این باش که به حقیقت خودت دست پیدا کنی، اونجا عظمت نفس خودت رو میبینی که این چه گوهر گرانبهاییه، چه گوهر گرانبهاییه این نفس. که حضرت فرمود نفس جوهریست گرانمایه، خیلی ارزش داره نفس انسان. آقا چرا در مورد ایمان این همه در دین ما سفارش شده؟ آقا رسول خدا به امیر مؤمنان فرمود علی جان اگر یک نفر به دست تو هدایت شود بهتر است از آنچه که آفتاب بر آن میتابد. چرا یه نفر هدایت بشه این همه ارزش داره؟ ارزشش برای چیه؟ خاطر اینکه نفس خیلی، نفس انسان خیلی میارزه، این گوهر خیلی گرانبهاست. منتها گوهری طفلی به قرصی نان دهد، یه بچه یه گوهر رو با یه نون یه با یه پفک عوض میکنه. اینا حال کسانی این که دلبسته به این دنیا شدن. جوهر نفس خودش رو با یه ماشین، با یه پول عوض کرده، نمیدونه چی رو با چی عوض کرده. نفس جوهریست گران مایه که هیچی رو نمیشه باش عوض کرد، حتی بهشت رو. اگرچه گفتن بهای جان شما بهشت است، اما اولیاء خدا میدونن جان از بهشت هم ارزشش بیشتره، جان از بهشت هم ارزشش بیشتره. کسی که مسئولش دارد این گوهر رو حفظ کنه. شما یه گوهر، یه الماس مثلا 5 قیراطی به دستتون برسه، چجوری نگهداریش میکنید؟ در یه گاوصندوقی که هیچ کس دستش به اون گاوصندوق نرسه، اطرافشو مهار میکنید، دزدگیر میذارید، هزار جور مراقبتش میکنی، کسی دست به این نزنه. حالا این نفس رو نباید مراقبت کرد؟ نفسی که ارزشش از دنیا و آخرت بیشتره، همجور یله و رها بریم سینما، بریم پارک، با هر کسی بشینیم، با هر کسی حرف بزنیم، هر غذایی رو بخوریم، هر کاری بکنیم، نمیدونی چی در دستته. کسی که مسئولش دارد مقامش را رفیع گردانیده، و کسی که به ابتذالش کشد آن را به فرو کشانیده، لجنمالش کرده. انسان چرا در روز قیامت یوم الحسرت داریم؟ یوم الحسرت روزی که انسان حسرت میخوره. چرا حسرت میخوره؟ میگه من به کجا میتونستم برسم؟ من چه سرمایه ای داشتم؟ و بعد چی کردم؟ آقا جان فرمود روزی نیاد که مثل گرگ زوزه بکشید از حسرت و هیچ کار نشه کرد. هیچ کاری نمیشه کرد. یه موقع انسان ناله میکنه، زجه میزنه، یه دری باز میشه. ولی یه موقع هست هیچ کار نمیشه کرد. از دست هیچ کس کاری بر نمیاد. نیاد روزی که مثل گرگ از حسرت زوزه بکشید. که عمرمو به چی فروختم؟ با چی عوض کردم؟ نورو دارم به خودم میگم ها، به خودم میگم که از این خواب قفلت بیدار بشم. روز حسرت، یوم الحسرت، شخصی آدم خوبی بود، خدا رحمتش کنه، مرحوم شده، ایشون گفت یک بار من در عالم خواب میدیدم که مردم و منو گذاشتن توی قبر و میدیدم چقدر جام خوب و راحت. و بعد میگفتم پس تو همون عالم خواب، پس این که میگن مرگ سخته، پس کوه ما اونجا سختی نمیبینیم که به این خوبیه. بعد میگفت یه مرتبه این آمد جلو نظرم که تو پرونده عمل دیگه بسته شده، یه صلوات دیگه توش نمیتونی بذاری. میگفت یک مرتبه چنان حسرتی منو گرفت. ما الان وقت داریم دیگه، ذکر بگیم، قرآن بخونیم، عبادت کنیم، هی بذاریم تو پرونده عملمون، ولی یه موقع درش قلف میکنن، میگن آقا دیگه نمیشه، تموم شد، یک صدوم نمره نمیدن. گفت حسرتی جان منو گرفت اونجا که از هر عذابی بدتر بود. روایت داره ارواح مؤمنین شبای جمعه میان سراغ بستگانشون التماس میکنن، میگن تو رو خدا به خاطر ما یه ذره خیرات کنید که یه چیزی به ما برسه اون وقت، ما این همه برای شما سرمایه گذاشتیم، یه ذره شو در راه خدا بدید به خاطر ما، چون پرونده بسته شده. دیدید تو دانشگاه موقع طرف به خاطر نیم رمره مشروط میشه؟ اینجا شاید بشه پارتی بازی کرد، استادو دید، فلان دید، اونجا هیچ کاری نمیشه کرد. لا اله الا نفسمون رو به ابتذال نکشیم، گول سرخ و زرد دنیا رو نخوریم عزیزان. دنیا پستی بلندی زیاد داره، همین یه مطلب رو بتونی فرو کنی تو قلبت که دنیا به سر میاد به زودی، عمر تک تک من و شما به زودی به سر میاد. اصلا 20 سال 30 سال 40 سال چیه؟ 20 تا تقویم چاپ بشه، 30 تا تقویم چاپ بشه، 30 تا محرم بیاد بره، آقا خداحافظ شما. 20 سال 30 سال 40 سال اصلا چی هست؟ به زودی به سر میاد عمرمون. خیلی زودتر از اونی که فکرشو کنیم. پس یه موقع دل نبندیم به اینجا، گول ابناء نوعتو نخوری، به همسالان خودت نگاه نکنی تو جامعه دنبال چی میگردن، به بیچارگی اونا اقتدا نکنی. اگر امامت امیر المؤمنینه، نگاه کن امامت چجوری زندگی کرد، دنبال چی بود. یا الله، یکی از ارکان معرفت نفس برای رسیدن به معرفت نفس بریدن از خواهش‌های دنیاست. نمیگیم خونه ماشین بده، میگه چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن، نی که مال و نقره و فرزند و زن، فکر دل ذهن دنبال اینا نباشه. میگه رفتم پیش استادم، تو خونمون مغازه‌شو تعطیل کرده بود، یه میز بزرگ داشت آورده تو خونه، جا نداشته کجا بذارم تو خونمون میزو، این همینجوری فکر منو مشغول کرده بود. میگه رفتم پیش استادم، استادم گفت این میز چی تو دلت گذاشتی؟ میگه منم از بس ناراحت بودم گفتم آقا خونمون کوچیک بود جا نشد گذاشتم تو دلم. یعنی فکرت مشغول میز باشه، یه میز، فکرت دلبستهی به ماشینت و خونت و هواهای نفسانی، ویلا بخرم، فلان کنم، ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد، تموم شد، بریم آقا. و انشاءالله که خداوند عاقبت همون رو ختم به خیر کنه انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.